الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا الكهف الحسين رياض المصطر المستكين، مولانا الحكيم بن الحسن العسكري وروحي وارواح العالمين المسلمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الفهم، واكرمنا بنور الفهم، افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد واله الطاهرين. بحث ما رسید به درس جلسه 11. البته اینها 11 جلسه بر حسب نوشتن هستند، اما بله نه خب من بله نه خیر اون خب یکیشون رو بعدا باید چاپ کنیم، منتها خیلی هاشون دو چاپ شدن، بعضی هاشون اینجا به حسب نوشتن اینطوریه. خب بحث امشب ما یکی یک یادیس از مختار امام داخل رضوان الله تعالی علیه و مختار محقق بروجردی از سید الاکبر و فقیه الاعظم از سید البروجردی، استاد و مشایخ المعاصرین. عرض می شود خدمت شما ایشان بله، اما حالا این دوتا ما رو میگیم، بعد هم یه مطلب دیگه هم داریم، اما اگر رسیدیم بیانش. اما مختار حضرت امام مطلبی است که المحصول نقل کرده، ایرادی هم گرفته که اما نقل را ایرادی را که وارد شده با یه توجیهی در رد ایراد که به ذهنمون میرسه. اما مطلبی که نقل شده در تهذیب هم هست، این مطلب عرض میشد که مختار حضرت امام در باب وحدت علوم، یعنی وحدت علوم یعنی وحدت مسائل علوم و یک بارشگی آنها و قهرن تمایز آنها از غیرشان، فرمودن عبارت است به یک سنخیت ذاتیهی که در درون متن علوم وجود داره، در صمیم ذاتشان و در جوهر وجودشان، این که انه یک روحی است. ما الان میگیم روح حاکم، هر علمی روحی بر روح حاکمه که به وسیله این روح حاکمش قهرن متحد میشه مسائلش، چون که در رگهای اون مسائل این خون واحد جاری هست و قهرن همین هم جدا کننده علم خواهد بود از علوم دیگه، برای اینکه خب هر علمی یک روح مستقلی داره و یک سنخیت خاصی مخصوص خودش داره، اون هم یکی برای خودش داره، خب قهرن جدا میشه، از تفاوت پیدا میکنه. اورد علی فی المحصول، اینکه این سنخیت ذاتی که شما میگید، خب مسائل وضعشون روشنه، مسائل ذاتشون معینه، ذات مسائل و عناصر تشکیل دهنده مسائل یکی از سه چیزه، یکی موضوع است و محمود و نسبت حکمیهی که موجود است بین الموضوع و المحمول، و مسائل دیگه چی دیگه نداره و اینا هستن ذاتشون این. و وقتی میفرمایید سنخلی سنخیت ذاتیه ای که هست، پس بنابراین این وجه اشتراک مسائل یا باید در موضوعات مسائل باشد یا در محمولات مسائل یا نسبت حجمی، نسبت حجمیه که مثل یه سایه یه چیز خاصی نیست، چون خود او تابع از برای موضوع و محمول مسئله. پس قهرن میشه موضوع و محمول. بنابراین این سنخیت ذاتیه ای که میگویید در مسائل یک علم وجود داره مثل یک روح واحدی است که حاکم است بر سراسر مسائل علم. خب ما دیگه نمیتونیم بفهمیم که چیه چیزی جدایی از اینا. این وقت آخرش نتیجه میگیرن فازا یا جاهلا سایر الاخوال، برای اینکه سایر اخوال هم چیه هم گفتن که یا تمایز به موضوع، موضوع جامع بین الموضوعات، یا به جهت جامعه بین المحمولات. از اینم ما حصلی دیگه غیر از این این امت اقوال گفته شده نداره، چیزی جدای از اونا نمیتونه باشه. سلام. و اما جوابی که به نظر رسیده اینطور، یعنی حالا بالاخره توجیهی سلبته، توجیهی برای فرمایش ما قد تصدینا للدفاع عن امامنا، فقلنا به این که بله یک چیزی میشود اینجا گفت. ببینید و اون این است که خوب دقت بکنید و اون این است که اون آیون اون اقوال دیگه دقت بکنید، به حرف ما نبنوشتید، اون آیون اون اقوالی را که گفتن چه گفتن؟ باریکالله، اونا تعیین کردن. کسانی که قائل شدن به این که سنخیت به جامع موضوعاته، خودی فقط انگوش گذاشتن سر موضوع. اونایی هم که گفتن محمول جهت جامعه بین المحمولات، و فقط اونو گفتن، تعیین کردن. اما این فرمایش ما که نه یه چیزیه که چیه، همه را دخیل کرده توی قضیه. و لحاظه ما به نظرمون میرسه همون حرفی که قبلا گفته بودیم که در سنخیت عرض میشود به خدمت واسعات شما و همچنین در تمایز. سنخیت از لحاظ جامعیت افراد، تمایز از لحاظ مانعیت اغیار. عرض میشود خدمت شما اون روح واحدی که هم جامع افراد است و هم مانع اغیار است. خب اون ببینید المرکب و ینتفی به انتفاع جزه، یعنی هدم به انهدام احد اجزائه. پس در تمایز علوم طبق نظر امام نه این روح واحد هر ستا درش دخالت دارن، هم موضوع هم محمول. پس بنابراین اگر موضوع عوض شد دیگه عوض شد، تو منهدم میشه دیگه. اگر محمول عوض شد منهدم میشه، موضوع باقی بود اما محمول عوض شد و بازم منهدم میشه. تو این مسئله دیگه غیر اون مسئله است. چون المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه. پس در تمایز علوم عرض می شود خدمت واسعات شما نمی توانیم قول امام را مسابقه سایر اقوال بدانیم، چون سایر اقوال علا سبیل تعیین گفتن تمایز به موضوع. اونی که گفته به موضوع دیگه اسمی از محمول نبرده، اونی که گفته به محمول جهت جامعی بین المحمولات دیگه اسمی از موضوع نبرده. اما این چیزی که حضرت امام می فرمایند که ایتون مخلوطش کردن با هم یه چیز مرکبی درست کرده، لازمش چیه؟ باریک الله مقضیه مانعت الخروج برده، برای اینکه المرکبی انتفیم انتفاع اجزایی. این مسائل وقتی مسئله به اجمعیهی محور قرار گرفت، خب مسئله این موضوعش عوض شد، عوض شد ولو محمول باقی بماند. اگر محمولش عوض شد باز مسئله عوض شده. پس میخواییم بگوییم که اونا علا سبیل تعیین گفتن اما امام علا سبیل منع الخلو. پس دیگه ای کافی است که فارق باشد بین قول امام و قول آنها. نه بیان امام این عبارتی که نقل کردیم همین بود، اینه عبارتی که از امام نقل کردیم اینه، می فرماید که ما حاصل و ان من شاء وحدت العلوم انما هو تصالح القضايا، این عبارت امام المتشدد التي يناسب بعضها بعضا. بارک الله. مجموع مسئله که شد خود به خود این مانعۃ الخلوی میشه که برای تمایز، چون هر کدامش که تغییر کرد مسئله منهدم شده، یعنی یک مسئله که مرکب از موضوع محمولی، موضوعش عوض شد مسئله منهدم شده، محمولش عوض شد باز منهدم شده، که خود به خود اونطور میشه. حالا بحثی از غلط دیگه در فرمایش امام و آقای نه اینا مطرح نکرد، نه امام مطرح کرده نه این ایراد، کسی که ایراد گرفته المحصول هم در مقام ایراد هم اسمی نخورده. حالا بعد انشاءالله دیگه ما بحث می کنیم روشن بحث. مختار سید الاکبر نه نقضی نیست، توجیه کردیم فرمایش امام را، یعنی کمک کردیم به امام، انتصرنا لامامنا و دافعنا عن و رد کردیم ایرادی را که بر امام وارد کرده بودن. بیان ما این بعد توضیح میدم برای سوزی مرادت، ولی خب ما قبلا نمی گفتیم در شبای قبل تحیاتون این عبارت مانعت الخلو یعنی بله نه دیگه ما نمیخوایم خطاب کنه علی این مقدار که امام فرموده اینه، نمیخوایم بگم علی حرف ما حرف امام، ما هم که حرف امام را میخوانیم دیگه بحث باشه نمید. ما نه یه ایراد دیگه هست، ما فعلا کارمون به ایراد آقای سبحانی بود برای ما، نه ما همینو کار داریم، نه دیگه ما کاری نداریم، بحثی نمید. نمیخوایم همه ایرادهای حرف امام را بگوییم، نمیخواییم همه این نظرات خودمون رو تطبیق بر امام بکنیم، ما یک بحثی کردیم در حد نقل فرمایش امام و ایراد آقای سبحانی و جوابه بسن. مختار سید الاکبر المحقق البروجردی الطباطبایی البروجردی رضوان الله تعالی علیه که مرحوم آقای بروجردی از سادات طباطبایی بوده، کما اینکه مرحوم عاصم حسین حکیم هم از سادات طباطبایی بوده و به فاصله چند پشت هم اجدادشون به هم میرسن، اونتا اونا منتقل شدن عراق، اینا منتقل شدن در بروجرد. مختار السید الاکبر المحقق البروجردی رضوان الله تعالی که از شاخه‌های سادات شوشتر هم سادات طباطبایی بودن چند درجه. این سادات طباطبایی از خصوصیاتشون این است که حسنی است، یعنی از اولاد امام حسین نیستن و متصل میشن به امام حسن، امام حسن مجتبی سلام الله علیه و آله، یعنی ائمه اطهار اجدادشون نیستن، چون که ائمه قبول از اولاد امام حسین بودن دیگه، فقط امام حسن و حضرت امیر سلام الله علیه و آله که پدر سادات حسنی میشن. مختار سید الاکبر المحقق البروجردی قال قدس سره ان لمصادر، دقت بکنید مطلب اعلی دی آقای بروجردی رو میخوام بگم، قال قدس سره ان لمسائل كل علم جهت و خصوصیت لا توجد فی مسائل سایر العلوم و تكون هی جامعه بین تلک المسائل. مرحوم آقای بروجردی اینطور میفهمید، باز هم اسم مسائل را برده، فرموده مسائل هر علمی درشون یک جهتی هست و یک خصوصیتی هست، یعنی تو هدفگیریشون و گرایششون، گرایشی که در مسائل مثلا علم نحو هست با علم فرض کنید فقه، با علم عرض کنم کلام، از زمین تا آسمون تفاوت میکنن، گرایشی در هر علمی است، این گرایش که تو مسائل ظاهر میشه، مثالی هم که میزنن دیگه خوب روشن‌تر کردن که این گرایش علم را مشخص میکنه به چه سمتیه، این گرایش ظهور و بروز میکنه توی محمولات. مثلا ما در علم نحو در صدد فهم چه هستیم، گرایش کلیمون به سمت بیان چه مطلبیه، چیه میخواییم به طلبه یاد بدیم، یعنی اعراب و بنا رو میخواییم یاد بدیم، عراقنا که توی حرف زدن عربیشون بلد باشن و غلط نخونن اعراب و بنا را، پس گرایش کلی به این سمته. در علم صرف باز یه گرایش کلی داریم، گرایش کلی به سمت پر. این ایشون فرمودن مثلا فرض کنید حیثیت، یک حیثیتی که یک بین همه مسائل دنبال میشه، پیگیری میکنن مسائل اون حیثیت را، به این بیان اول گفتن. بعد که توضیح دادن با مثال، توضیحشون خوب دیگه چیز میشه، متمحض میشه در جامع محمولات. خب عرض میشه در همون علم، علم نحو را که مثال زدن، فرمودن که حالا تو علم نحو ما چه میخواییم بگوییم؟ گفتن که علم نحو اون خصوصیت ذاتیش که بها تمتاز و عن سایر العلوم این است که ما در مقام بیان حیثیت اعراب و بنا هستیم. علم صرف هم یه حیثیتی جداگانه برای خودش داره، مثلا فرض کنید علم کلام هم همینطور، علم معانی بیان هم همینطور، علمی برای خودش یه حیثیتی را دنبال میکنه و گرایشش به یک سمت. مثال که میزنن به علم نحو مثال میزنن که میگن جهت و گرایش به سمت بیان حیثیت اعراب و بنا هاست. خب حالا وقتی که ما دقت میکنیم میبینیم تهش چیه؟ ته قصه همون جامع محمولات، برای اینکه موضوع که سر جای خودش هست، گرایشی تو موضوع نیست. گرایش ها از کجا در میاد؟ از محمولات در میاد. گمان که خودشون هم فرمودن مثال که خواستن زدن و تطبیقش بکنن، مثال زدن به حیثیت اعراب و بنا، اون وقت گفتن که فلهذا مثلا بحث میکنیم از مرفوعیت کلمه، منصوبیتش، مجروریتش و امثال ذلک، چون گرایش به سمت بیان اعراب و بناست و مصادیق اعراب و بنا هم رفع است و نصب است و جر است و جزم است و سایر مطالب. خب وقتی که ما خوب این را میبینیم، میبینیم ته کاسه چه میاد دستمون و چه گیرمون میاد، میبینیم تعدیگش و اون ارزش جذور اصلیش چیزی نیست جز همون جامعه بین المحمولات. خب جامعه بین و واقعیت هم همینه، برای اینکه موضوع خودش نمیگه که موضوع یه چیزی که یبحث عن درست شد مبحوث عن، اما اون چیزی که گرایش علم را معین میکنه خب حالات موضوع هن. اون حالاتی و اون عوارضی که در علم بحث میکنیم، بلا خود ذات موضوع خب مثل چیه؟ یه چیز لیسیده یه دویش بو و خاصیتی نداره و شما تو علم خود موضوع که براتون کاری نمیکنه از نظر این گرایش، یعنی گرایشی را که دنبال میکنه علم، تجلی این گرایش در کجاست؟ در محمولات، که محمولات در مقام بیان عوارضن، حالاتن. فرمودید خب گرایش دیگه قهرن تجلی میکنه و بروز میکنه تو اون محمولات. اون محمولات چیان؟ اون محمولات هم مصادیق یه جامعه هستن که اسمش میذاریم حیثیت اعراب و بنا. خب حیثیت اعراب و بنا چیه؟ جز این که اگر بخواهیم نقدش بکنیم چه میاد تو دستمون جز رفع و نصب و جر و جز؟ خب اینا همون محمولات هست. پس بنابراین مرد فرمایش محقق بروج رضی رضوان الله تعالی علیه این است که محور را جامع المحمولات قرار دادن. حالا ابتداعا هم تصریح به این مطلب نکردن، ایشون به این بیان گفتن که در هر علمی یه گرایش عامی وجود داره، گرایش عامی در هر علمی وجود داره. نگاه میکنیم در علم نحو ببینیم گرایش عام به چه سمتیه؟ به سمت بیان اعراب و بناست. خب اون وقت ما گردنش میداریم که این گرایش عام که میگید به سمت اعراب و بناست و در سایر علوم هم که گرایش عامی پیدا میکنید، این تجلیش در کجاست؟ تجلیش در جامعه محمولاته. از خب حالا این منشأ که نخواسته بگه، خود گرایش رو خواسته بگه، نه اون منشأشه، بگم اون منشأشه، ایشون که نگفته ما میخواییم بریم ریشه یابی بکنیم منشأ را، گرایش خارجی را و داریم میریم به سمت از قوه به فعل، نه از فعل به قوه. گرایش آدم را میبره به کجا؟ به سمت جلو میبره، یه از قوه دورش میکنه و به فعلیت نزدیکش میکنه. شما میخواهید گرایش و قرار بدید از فعل به قوه، یعنی برید سمت ریشه ها. خب این که گرایش اسمش نیست، گرایش یعنی توی ماشینی نشستی به جلو میبردت نه به عقب. خب ریشه هرچه بوده بوده، حالا گرایش که میخواییم بریم کنجکاوی بکنیم و چیزای تازه از توش در بیاریم چیه؟ با بیان محمولاته، ولو اینکه ریشه همه اینا فرض کنید در خود موضوع هم باشه. خب ما الان میخواییم چیکار بکنیم؟ میخواییم بریم این استعداد بالقوه را تبدیل بکنیم به فعلیت ها، ببینیم به چه فعلیت هایی رسید. اصلا خدمتی که علم میکنه اینه، خدمتی که علم میکنه اینه که همه این محمولات به خوب الاستعداد به وجود الاستعدادی در موضوع نهفته. خب فایده اینه داره برای ما، ما از علم آوردیم برای اینکه چه؟ برای اینکه این گرایی چیز به الاستعداد را با تحقیقاتی که میکنیم این وجود. اما توی علم شما چه تحقیقاتی میکنید و چه جزئیاتی رو کشف میکنید و چه مطالبی به دست میدید، این مهمه. همیشه از قبل به بس، همیشه از لفظ به نشر، نه از نشر به لفظ. حالا میتونست آقای سروش هم به جای قبض و بس لفظ به نشر بگه. سابق تعبیر میکردن در فلسفه خود ما، همین مطلب رو ما به یه شکلی داشتیم، تعبیر شده به لفظ و نشر. لفظ یعنی سبیل مندمج بودن، نشر یعنی باز شدن و برخورد تفصیلی و ارشد جزئیات را پیدا کردن. حالا کل حاله ما میبینیم که توی این قضیه قبض و بس و این لفظ و نشر چه به ما این تجلی پیدا میکنه درش. این مسائل همون عرض کنم محمولات، این جامعه محمولاته، اونه که به ما گرایش میده و جهت میده. پس مرحوم آقای بروجردی اینطور فرموده، حالا ما جواب میگوییم ما حرف اصلیمون چه بود؟ همون قضیه مانعت الخلو. ما سر مانعت الخلو خودمون اصلی بل برمونید. ما اینجا میگوییم آجون شما چرا منحصر میکنید؟ اگر شما بخواهید مثلا فرض کنید که تفاوت بین علم نحو و علم طب را پیدا بکنید، اگر تفاوت بین علم نحو و علم صرف را بخواهید بگویید، چون موضوعشون مشترکه دیگه حق به جانبتون دیگه، نمیتوانید بگویید تمایز بین نحو و صرف این است که موضوعش کلمه است، موضوع او یکم کلمه است. پس اینجا که موضوع مشترک دارن، توجه فرمودید، این دیگه مسئله اضافی میشه ها، یعنی بالقیاس. اگر نحو را به صرف میخواهید قیاس بکنید و تمایز چه پیدا بکنید، دیگه تمایزش به موضوع نمیتونه باشه چون موضوع مشترک. قهرن تمایزش به همین چیزی که آقای بروجردی فرمودن، یعنی گرایش بذار جامع محمولات که ایشون اسمش بذاشتن گرایش کلی علم، گرایش کلی علم نحو به سمت اعرابونات، گرایش کلی علم صرف به سمت صحت و تلاله. اما اگر ما خود تمایز خود فرق نمی کنه، تمایز علم نحو را حالا دلون میخواد با علم طب بسنجیم، دیگه باز باید بگیم که ملا نقطی بشین، بگیم بزرگی حتما همین است و غیر از این نیست. نه، میبینیم که یک دابلوی دیگری جلوی چشم ما خودنمایی میکنه و اون عبارت از خود موضوعه. میبینیم اول چیزی که ما از علم برخورد میکنیم اینه که یه عوارض کلمه را میگوید، در حالتی که علم طب عوارض کلمه را نمیگوید، عوارض بدن انسان را میگوید. پس چه بیداره که خب اونم جداست، هم کلمه با بدن انسان کجا، کلمه کجا؟ درج فرمودید پس بیاییم بگوییم که حصل تمایزان بالموضوع، یعنی مانعت الخلوه، یعنی تو این مسئله میتوانیم بگوییم که ما یحصل التمایز بالموضوع یحمل سل التمایز به جامع المحمولات، چرا شو هم موضوعا با هم اختلاف دارن هم محمولا، دیگه مانعت الجمع نیستن، هم از لحاظ غرض، غرض از خوندن علم طب چیه؟ این که آدم صحت بدنش را تامین میکنه. اما غرض از خوندن علم نحو چیه؟ صحت تکلمش را میخواد درست بکنه. و شتان بین الامرین، اینا همه اینا میتوانن تمایز را کمک بکنن به تمایز، وجهی نداره که ما بعضی را بپذیریم و بعضی را رد کنیم. ما نه ما تبعر ما خواهر فقنمون داریم میزنیم، یعنی جعل المملکه، یعنی آقای بروجردی که مملکت از به جعل المحمولات، آیا او محمول تواند بگوید؟ یعنی چه؟ و مثل ضرورت به شرط المحمول. خب ما اون قبول نداریم. خب بحث ما عزیز دلم، بحث ما در اصل مبناست. بحث ما اینه که ماده ها یعنی مبنای ما چی شد داخلش؟ مانعت القلوب به معنای اینه که امکان دارد هم تمایز به موضوع باشد، هم به دسم، هم به محمولات، هم به ارواز. منتها در بعضی چون مانعت القلوب که میگوییم، خب ما میتوانیم بگوییم تمایز به ارزتا است. چرا اسمش میذاریم مانعت القلوب؟ یعنی گاهی از اوقات به دو تاشونه، به دو تاشونه، به ارزتا نیست. میخواییم بگوییم که مانعت الدم نیستن. اگر همه جا مثل هم بود، خب میگفتیم تمایز به ارزتا است، دیگه رد میشدیم میرفتیم. این مانعت القلوب که در آوردیم برای چه در آوردیم؟ برای اینکه کلیت نداره. یه جایی با ارزتا است مثل تفاوت علم نه باطل، یه جایی به دو تاست مثل تفاوت علم نه با علم صح، که دیگه در موضوع مشتر. یه جایی تفاوت به یکیه مثل چه؟ مثل علم اصول. برای که علم اصول عرض میشد به لطف پروردگار، نه موضوعی داره و نه محمولی، نه جامع موضوعات داره. چون بحث میکنیم آخرش و به این نتیجه شاید برسیم که ما اینکه آخوندم من خدا به این نتیجه رسیده که نه موضوع قابل طرحی داره که اسمشو ببری و نه محمول قابل طرحی داره که اسمشو ببری. اون وقت میگه ولی مسائل، اما اشتباه آخون اینه که این آمده این مطلب را از علم اصول تسری داده به همه یعنی و به عنوان یه مبنای کلی اختیارش کرده، که اصلا علوم احتیاج به موضوع ندارند و جمعه جامعه بین محمولات هم فلانه. چرا؟ یک مصداق بیشتر نداشته که علم اصوله. به خاطر علم اصول آمده سر همه علوم رو بریده داره کردید. اشتباه آخون داره، اما مطلب آخون در حد خود علم اصول درسته، برای اینکه نه موضوع واحد داره نه محمول واحدی. بنابراین تمایز علم اصول با سایر علوم به چه میشه؟ فقط به غرض میشه. من به کار بخون، نگفتم فرمایش امام، من میگم دارم ایراد میگیرم به فرمایش امام. اینجا که نه، اون فرمایش امام الان که اینجا داشتیم فرمایش محقق بروجردی را خوندیم. تو فرمایش محقق بروجردی رسیدیم به این مطلب. دوباره این را که مبنای خودمون از تکرار میکنیم، شما هم میتوانید مبنای ما را مقایسه با انواع مبانی مختلف بکنید، دیده هر چی شد به کمک این مبنا جواب اونها را پیدا بکنید. چرا؟ خب ما ایراد میگیریم که چرا اینطور میدانی؟ به یعنی چه؟ یعنی چه؟ عجب از اگه به چه زبانی بگم که شما باور بکنید؟ بابا به حضرت عباس مرد مبلغ ایده و لذا هر چیزی هم مبلغ غیر ایده جزارت نمی کنم که بگویم اون را غلط می دانم، اما روح مثلا همینه. نه در اینجا که اونجا که مبنای ما رو نقل کردیم از المحصول، اونجا فقط میخواستیم آقای سبحانی رو بند خدا رد بکنیم، دیگه نمیخواستیم سر به سر امام بذاریم. اما اینجا که ما الان فرمایش محقق بروجردی را خوندیم، درست شد، دیگه رفتیم سراغ مبنای خودمون به طور کامل در قیاس به مبنای محقق بروجردی. خب خود به خود دیگه شما دستتون میاد اگه مبنای امام غیر از اینه، خب ما قبولش نداریم. مبنای تسانق القضایا تنها، خب قضایا، البته من در جواب محقق سبحانی در جواب ایشون در آوردیم قضیه مانعت القلوب را یا نه، یعنی به امام هم چسبیدیم، منتها امام اسمی از اقراض نبرد. چون اسمی از اقراض نبرد، ما نمیتوانیم مانعت القلوب را که به امام نسبت بدیم اقراض و هم قاطیش بکنیم. مثل چی میشه؟ مثل یه تهمتی میشه به امام. خب امام میدونیم که امام اقراض رو چه، اما در مبنای خود ما موضوع محمول تا اینجا با امام با همیم. امام تا اینجا چون که کل مسئله را رو هم ریخته، پس تا اینجا در موضوع در محمول مانعت القلوب هم ما میگیم، امام هم قاعدتا دیگه باید همین رو بفرماید. اما امام اسمی از اغراض که نبرده، ما قضیه غرض رو به امام نسبت نمیدیم، چون در کلام امام نیامده، نسبت نمیدیم، اما توی مبنای خود ما هست. یعنی این مانعت القلوبی را که ما میگوییم سه پایه داره: موضوع محموله داره. مسئله فرموده ما تحقیقش کردیم، فرموده تصالح القضایا، آقای سبحانی ایرادی وارد کرد، در جواب آقای سبحانی توضیحاتی دادیم که مردش به این عرض ما شد. بعدن بده، بعدن بحث بکن ببینم میشه نمیشه با. نفیه که گیر کردی تسری علوم اعتباری و فلان از بقیه بپرسید، بقیه که بقیه بزرگانی که قاطی کردن علوم اعتباری یا علوم نمیدونم چیزایی چه اینی حساسیتیه. بنده خدای آقای طباطبایی خودش بود ما باش حل میکردیم تموم میشد. مثلا گیر کردیده حالت انقیادی که پیدا کردیده نسبت به ایشان شما را توی عقده انداخته. اینو میگن انعقاد فکری. نمود پی ذاتی است بین موضوع و محمول، در علوم اعتباری بین موضوع و محمول علقه ذاتی نیست، چون محمول ناشی از چی؟ از جعل جاهل. منشأ قرار دادیه، منشأ ذاتی در خود موضوع نداره. اما از اونجا که واضح خودش هم یک به اصطلاح در هر علمی یک خانواده ای را با تناسبی دوباره فرمودید چیز میکنه، مثلا در علم نه دیگه میاد همه رو میذاره از خانواده اعراب بنا، رفع را جعل میکنه، نصب را جعل میکنه، جزم را جعل میکنه، همه اینا جعلیه. نما از یه خانواده با اون خانواده اعراب و بناست، بنابراین خود به خود یک تناسب خانوادگی بین اینها پیدا میشود که اون تناسب خانوادگی منشأ ذاتی و تکوینی نداره، به جعل جاهله. اما خود جعل جاهل اگر جاهل مقید باشد که مناسبت را رعایت بکنه، نه جاهل آدم عاقلیه دلش میخواد توی مجهولاتش تشابه و تناسب را رعایت بکنه، یک تناسب و تشابهی از یک سنخی بین اینها ایجاد میکنه و این مجعولاتش را داخل اون حوزه خاص میکنه. جعلی هم و علقه ذاتی هم ندارن، اما علقه ایجادی و جعلی امکان داره جعل درشون به وجود بیاره یا نمیشه. و بنابراین در علوم اعتباری هم ما یه همخونی بینشون میبینیم، مثلا میبینیم که این قضا احکام جعلیه اعتباریه ای که در علم صرف هست همه از یه خانواده هن. چه خانواده ای؟ خانواده صحت و اعلان. این لازم نیست که همیشه ذاتی باشه، منشأ ذاتی داشته باشه، در تکوینی هم منشأ ذاتی داره، اما در اعتباریات تقید و التزام خود جاهل که اینها را از یک خانواده خاص قرار بده و یک مشابهتی و تناسبی رو بین اینها رعایت کنه، خب این دیگه در اختیار جاهل هست و جاهل خب میتواند به جعل خودش این کار را بکنند. و اگر این کار را کرد دلیل نمیشود که ما دیگه زیرا به کل علقه و علاقه و ارتباط را بزنیم، بگوییم که باید این واضح علوم اعتباری مثل آدم دیوانی که کشکول می نویسه نمیدونم از ماست و دروازه و قطار و علامه حلی با هم قاطی میکنه. خب اینه یعنی علامه طباطبایی حاضر هم که چیزی بهش نسبت داده بشه. اونجا هم علقه هست، منتها منشأ ذاتی و تکوینی نداره، اما علقش چیه؟ به جعل خود جاهله، همون جاهلی که این را جعل میکنه اون التزام را هم چیز میکنه و با التزام خودش این علقه را ایجاد میکنه. چه عیبی داره؟ فلحاظا ما سنخیت را هم در مسائل اعتباری میبینیم، اما اون چی که انکار میکنیم این است که منشأیت ذاتی در موضوع نسبت به محمول وجود نداره، منشأ ذاتی نباشه، منشأ جعلیه از بابت التزام خود جاهل. چه اشکالی داره؟ نه دیگه اجازه بدید که. ولی این سوال شما خوب بود، خب یک قدی باز کردیم مطلب را و شما هم توی عقده ای که در دلتون هست احتیاج داشتید که یک کمی روشنتر حلاجی بشه. خب ما بالاشاره هی در گذشته هم همین مطالب را میگفتیم اما نه به صورت واضح و التفات فرمید. فلهذا ما در بحثهای گذشته هم گفتیم اینطور نیست که مباحث اعتباری محمولاتشون حالا که دیگه اعتباری هستن پس باید از نوع چلندیاتی باشد که سر تا هیچ رفتی به هم نداشته باشند. ماست و دروازه. خب بنده خدا علامه طباطبایی روحش میپذیره در عالم برزخ شما یه همچه چیزی را بهش نسبت بدی؟ علقه ذاتی نیست، اما علقه جعلی که امکان ایجاد را داره ولو به اعتبار خود معتبر. نه التزام خود معتبر. نه نه عرض کنم خدمت شما اینم راجع به فرمایش محقق بروجردی و فرمایش منطقه مسئله ای که بعد اضافه کردیم اینم یه نکته جالبیست. نقد بکنید نمیخواد نگاه بکنید برون که چون طولانیه توی نوشته، خیلی خلاصش عرض بکنم دیگه، بعد تفصیلش رو از اون نوشته مطالعه بکنید. عرض کنم خدمت شما اون مطلب این است که توی بعضی از کلمات اینا من احساس کردم کلماتی یعنی ها این که تقریرات نوشتند و مطالبی فرموندند اینا یه خلط مختصری احساس میشه، گفتم اینا ریشه شه بر بیاریم که دیگه این خلط برای شما حاصل نشه. و اون این است که عرض کنم به خدمت واسعات شما مرحوم امام تو کلماتشون هست که وحدت علوم اعتباری است، در کلمات آقای خویی هم هست که وحدت علم اعتباری، یکی یه مش مسئله نوزد تا هزار تا مسئله که یعتبر هل مدبن علم واحدا و وحدت این علم به اعتباره. از اون طرف خود همین آقایون هم، حالا بعضی هاشون من دو که به امام آقای خویی کار ندارم، بعضی دیگه شون که بحث میکنن همین مطلب را میگن، از اون طرف هم اضافه میکنن که چی؟ خب بحث چیز موضوع، وحدت به موضوع، وحدت به موضوع که اگر قائل باشیم و این که بحث در علم منحصراً باید از عوارض ذاتیه موضوع واحد باشد، خب این خودش یه علقه ذاتی بین مسائل ایجاد میکنه. اگر یک سنخیت ذاتی بین مسائل ایجاد کرد، پس وحدت و اتحاد مسائل یک علم چرا صرف اعتبار باشه؟ خوی منشأ ذاتی هم حالا اینجا عرض کنم ممکنه بعضی ها دیگه خلط بکنن و مثلا بگن که نه پس اعتباری نیست، چیه؟ ذاتیه. به خاطر سریان یک موضوع واحد، وقتی یک موضوع واحدی سریان پیدا میکنه و ذاتی هم هست برای اونها، خودش این میشه چی؟ میشه وحدت ذات حقیقیه دیگه، صرف اعتبار نیست. میخواستیم این عرض بکنیم که نبادا یه مطلب بین این دو مطلب خاطی بشه، هیچ منافاتی بین این دوتا نیست که فرض مفردان مثلا ما هم خواهیم باشیم به اینکه همه علوم موضوع دارن و این موضوع هم نسبتش با موضوعات مسائل نسبت طبیعی و افراده و سرایان هم داره در ضمن همه افرادش، پس بنابراین یک سنخیت ذاتی هم علمان میاد در عین اینکه حرف درسته. درست شد؟ از اون طرف اعتباری بودن وحدت علم هم درسته. خب چطور؟ خب دقت بکنید که اساس خلط را از بین ببرید. ببینید فرض کنم ما یه مجموعه ای که مثلا داریم، فرض کنید 10 تا چیز داریم، این 10 تا چیز مثلا فرض کنید گاهی از اوقات اینها این 10 تا چیز داخل در جامعه واحدی هست، مثل چه؟ مثل این 10 تا موجود 10 تا انسان هست. اگر 10 تا موجود 10 تا انسان بودن، اینا 10 تا موجودن یا یه موجودن؟ 10 موجودن. یعنی چه؟ خب 10 نفرن، 10 آدمن، 10 موجودن دیگه. 10 موجودن در عین این که جامعه ذاتی هم داره، جامعه ذاتیشون انسانیته، یه انسان و انسان و انسانی. یعنی وقتی ثابت کردی که یک جامعه ذاتی که انسانیت باشد در بین اینها هست و نمیشود که این 10 تا موجودت تغایر داشته باشن، حتما باید در طبیعت واحد داخل باشن، آیا این چه میشه؟ آیا اینا خیلی خوب از نظر ذاتی مصانخه؟ اینا میشن واحد به نوع. واحد به نوع یعنی چه؟ یعنی 10 تا چیز، 100 تا چیز، 1000 تا چیز متعدد از نظر شخص دیگه واحد به عدد نیستن، از نظر عدد 1000 تا، اما واحد به نوع یعنی متحدن در نوعی که در درونشان سریان و جریان داره. پس واحد به نوع این متعدد از لحاظ شخص و عدد، ما اینکه متعددن، 10 نفرن، 100 نفرن، وجود واحدی هم نیستن، اما واحد به نوعن. یعنی چه؟ یعنی یک نوع واحدی سریان داره، همشون آدم هن. اینطور نیست که یکیش آدم، یکیش گوسفند، یکیش مثلا درخت، یکیش قالی، اینطوری نیستن. هر دهتا آدم هن. انسانیت درشون سریان که پیدا کرد واحد به نوعشون میکنه، اما واحد به عددشون هم میکنه؟ نه. پس اینکه دهتا عدد، نظر عددی دهتا، دهتا موجودن. خب اون وقت ما در علم چه میخواهیم؟ ما در علم دو چیز میخواهیم، یکی این که این مسائلمون متشتت نباشن، مثل اون دهتا گوسفند و آدم و درخت و فلان نباشن، هر دهتا که آدم باشن، یعنی از صنف واحد باشن، مسالخت ذاتیه داشته باشن، تحت جامعه واحد باشن، اما این واحد عددیشون نمیکنه. واحد عددی ما میخواهیم که این هزارتا تبدیل بشن به یکی. یعنی چه؟ یعنی مجموعشون تبدیل بشود به یک واحد بالعدد، یعنی بگیم یک چیزه و هر مسئله ای جزئی ازشه. اگه بخواهیم کاری بکنیم که مجموعش بشه مرکب واحدی، دیگه میشه واحد عددی. یعنی چه؟ یعنی مجموع این هزارتا در عین که از لحاظ افراد هزارتا، اما مجموعاً چی هستن؟ مرکب واحدی هستن و یکی هستن، یک مرکب هستن، به وحدت عددی هستن. این وحدت عددیه ای که میخواییم توی این مجموعه درست بکنیم مثل چه؟ مثالش اینه که اگر مثلا فرض بفرمایید میگیم که این 10 نفر آدم در عین اینکه از جهتی که 10 تا انسان هستن واحد به نوع، اما از جهت وحدت عددی نه، وحدت عددی ندارن، 10 واحدن از لحاظ عدد. اگر بخواهیم اونجایی 10 نفر یک مجموعه بشن چه باید بکنیم؟ وحدت اعتباری باید براشون درست بکنیم که بگیم اینا تیم فلانن. اسمش بذاریم یک مرکب واحدی از معنای مجموعه اعتبار بکنیم به نام تیم. مثلا حالا شما استقلالی هستید، چه هستید، خودم مثلا بذارم، چون خودم که هیچ کدام نیستم، یه تیمی یا هیئتی، مثلا بگیم اینا هیئت مدرسة الامام، اینها تیم فلانن، اینها به زبان عربی میگن فرقه، اینها فرقه فلانن. خب این فرقه یک فرقه است، این تیم یک تیمه یا 10 تیمه؟ یک تیمه دیگه، وحدت عددی پیدا کرد. اما این تیم که یک تیمه، افرادش 10 نفرن. اگر روی افراد بخوایم حساب بکنیم به اون وحدت اعتباری توجه نکنیم، 10 نفر، 10 تا واحد، ولو اینکه انسان هم و صرف انسانیتشون این داره واحد به وحدت العددیه نمی کنه، واحد به نوع هم، اما 10 آدم هم. چه می توانیم بگوییم این 10 تا یکی از دیگه وحدت حقیقیه که برای 10 آدم معنا ندارد، چون وحدت حقیقیه در مرکبات حقیقی به خلط و مزج مثل آب، 10 تا لیوان آب داریم بریدیم شو رو هم دیگه، مرکب حقیقی از اون درست میشه، یه احتیال به اعتبار هم نداره، چون 10 تا لیوان میریدن سر هم دیگه مخلوط میشن و تبدیل میشن به یک کلمن آب. این کلمن آب دیگه واحدیه، اون چه وحدتیه؟ وحدت حقیقیه، نیازی به اعتبار معتبر هم نداره. چرا؟ چون که مولکول هاشون با هم دیگه مخلوط شده و شدن یکی به خاطر شدت اختلاط امتزاج. نسبت به 10 تا آدم خلا میتوانیم این کارو بکنیم. پس اگر بخواهیم یک وحدتی بین این 10 تا آدم به وجود بیاریم، ناگزیریم از اعتبار که اینا را اعتبار بکنیم به عنوان تیم واحد. تیم واحد که عنوان کردیم براشون، این 10 نفر میشن یک موجود اعتباری به نام تیم صاحب الزمان. مثلا دیگه تیم صاحب از زمان تیم واحدیه، مجبور مدیر، اما چه وحدتی داره؟ وحدتش هم وحدت عددیه است، اما وحدت عددیه اعتباریه. اگر از قیه آدم ها از قبیل آب بودن که می ریختیم مخلوطشون می کردیم با هم، می شدن وحدت حقیقیه. اما حالا که جدا جدا از هم دیگه، وحدت عددی که میخوام برای ایشون درست بکنیم ناگزیر میشود وحدت اعتباریه. میفرمان مسائل علوم 2 تا مطلب درشون هست، یکی اینکه مسالخت ذاتی داشته باشن از بابت طبیعت موضوع علم که جاری و ساری است در بین موضوعات مسائل، اون وقت اینها را چکار میکنه؟ واحد به نوعشون میکنه، یعنی سلخیت نوعی پیدا میکنن، اما از نظر عدد یکی نمیشن. و حال آن که ما میگوییم علم نحو علم واحدی است، علم نحو علم واحدی است، خب فرض کنید که 1000 تا مسئله داره، 500 تا مسئله داره، به این تعدد کجا رفت؟ این تعدد به وسیله اعتبار معتبر درست میشه که یعتبر المرکب من مجموع المسائل عددا واحدا، اون وقت میشن واحد بالوحدت عددیه، که در علم هم لازمه همین. یعنی ما در علم اون مقدار که سنخیت ذاتی داشته باشن و وحدت بن نوع واحد بن نوع بشن کافی نیست، حتما باید به وحدت عددیه برسن که ما بگیم علم واحدی داریم به اسم علم نحو، این وحدت اعتباریه. و صلی الله علیه و آله.